شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. دو روز از اردیبهشت 1404 هم سپری شد. در این سه شنبه من محمد زرقامی افتخار اینو دارم که در کنار شمایی باشم که انتخابتون در این لحظه و این ساعت رادیو فرداست. ممنون که پشتیبان رسانه خودتون هستید. اجازه بدید قبل از اینکه مطالب گردآوری شده در این مجله خبری و تحلیلی رو با هم بشنویم، بریم سراغ فرشته قاضی تا تازه ترین خبرها رو برامون بازگو کنه.
سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه اسدالله امام جمعه، سرمایه‌دار ایرانی گاز مایع و شرکت‌های وابسته به او اعمال کرد. این اقدام همزمان با ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، شبکه امام جمعه مسئول ارسال صدها میلیون دلار گاز مایع و نفت خام ایران به بازارهای خارجی بوده است. به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اسدالله امام جمعه و شبکه او تلاش داشتند هزاران محموله گاز مایع از جمله از خاک آمریکا صادر کرده و تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. بنابر اطلاعات وزارت خزانه داری آمریکا، اسدالله امام جمعه و پسرش میثم امام جمعه که تابعیت ایرانی و بریتانیایی دارد در امارات متحده عربی مستقر هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با سلطان هیثم بن طارق آل سعید پادشاه عمان درباره برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با آن گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی ولادیمیر پوتین در کرملین، گزارش داده که رهبران دو کشور مشخصاً پیشرفت مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا را مورد بحث قرار دادند. همزمان خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، پیش از دور سوم مذاکرات با ایران به مسکو می رود و با پوتین دیدار خواهد کرد. آقای ویتکاف پیشتر نیز یک روز پیش از آغاز مذاکرات با نمایندگان ایران در مسقط در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود. فرزند مهدی کروبی روز سه‌شنبه از پایان حضور فیزیکی نیروهای امنیتی در منزل پدرش و پایان حصر رسمی او خبر داد. شبکه شرق به نقل از حسین کروبی گزارش داد که خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی با حدود 10 روز تأخیر انجام شد. به این ترتیب پس از 5180 روز حصر خانگی مهدی کروبی به شکل رسمی به پایان رسید. مهدی کروبی در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در 25 بهمن 1389 در حصر خانگی قرار گرفت. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم که به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترض بودند، همچنان بدون محاکمه و برگزاری هر گونه دادگاهی در حصر خانگی به سر میبرند. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران میگوید نرخ رشد جمعیت ایران به 0.6% رسیده. او نسبت به روند رشد جمعیتی کشور ابراز نگرانی کرد. مرضیه وحیدی دستجردی جمعیت سالمند کشور را بیش از 10% خواند و درباره شتاب پیری و کاهش نفوس جمعیتی کشور هشدار داد. نرخ رشد جمعیت ایران که در سال 1365 تا 3.9% بالا رفته بود، در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. رهبر جمهوری اسلامی بارها سیاست‌های کنترل جمعیت را اشتباه خوانده و با توصیه‌های متعدد او قانون موسوم به جوانی جمعیت از آبان 1401 در حال اجراست. این قانون با هدف افزایش جمعیت محدودیت‌هایی را در زمینه سقط جنین، غربالگری پیش از تولد و دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری اعمال کرده. عناوین چند خبر مهم امروز: واتیکان اعلام کرد مراسم تشییع پاپ فرانسیس روز شنبه برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ میگوید گفتگوهای خوبی با ایران انجام شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برخورد با عوامل پخش برنامه طنز علیه وزیر خارجه عربستان خبر داد. حمید حسین نژاد، زندانی کرد در ایران، اعدام شد. دونالد ترامپ میگوید از وزیر دفاعش حمایت میکند و زلنسکی میگوید اوکراین در انتظار پاسخ روشن موسکو درباره پیشنهاد آتش بس 30 روزه است. محمد
فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت، اما در ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به واکنش دونالد ترامپ به دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا، همچنین برای شما از اعدام یک زندانی خواهیم گفت، حمید حسین نژاد، که مخفیانه گفته میشه که در ایران اعدام شده. نگاهی هم خواهیم داشت به آخرین وضعیت محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، و محدودیت هایی که برای او ایجاد شده و قول هایی که درباره رفع این محدودیت ها و سختگیری ها دادند، و همچنین نگاهی میکنیم به چند موضوع دیگه و فیلم فرشته میبخشید سپیده فارسی رو هم ازش غافل نمیشیم، مستند تازه او در جشنواره فیلم کن.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. اجازه بدید در همین ابتدا بریم و آخرین های گفتگوهای ایران و آمریکا رو پی بگیریم، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنشش در ارتباط با دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا که در روم برگزار شد ارزیابی مثبتی داشته. از دیگر سو قرار بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم در بنیاد کارنگی در آمریکا سخنرانی کنه که این سخنرانی لغو شد. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به همه ی این ماجراها.
صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در نخستین واکنش خود به دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن در روم گفت که گفتگوهای بسیار خوبی انجام شده است. دونالد ترامپ که در حاشیه مراسم عید پاک در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود که دیدارهای خوبی با ایران صورت گرفته است. پیش از آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به فضای سازنده و رو به جلو در مذاکرات اشاره کرده بود و گفته بود که شاید خوشبینی موجه باشد، اما به گفته او صرفاً با میزان بسیاری احتیاط.
این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم.
آقای عراقچی قرار بود این هفته به صورت آنلاین در کنفرانس بین المللی سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در واشنگتن سخنرانی کند، اما این بنیاد اعلام کرد که تیم ایران در آخرین لحظات خواستار تغییراتی شده بود که باعث می شدند امکان پرسش و پاسخ از سوی مجری و حضار به شدت محدود شود و به همین خاطر بنیاد کارنگی تصمیم گرفت این جلسه را برگزار نکند. آقای عراقچی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران فیلتر شده گفت که به سوالات سخت عادت دارد، اما به گفته او پرسش و پاسخ باعث تبدیل این جلسه به مذاکره در ملأ عام می شد و این چیزی نبود که مورد تایید وی قرار گیرد. دعوت از عباس عراقچی برای سخنرانی در جلسه بنیاد کارنگی با انتقاد برخی از مخالفان جمهوری اسلامی مواجه شده بود، از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که خواستار پس گرفتن این دعوت شده بود و آن را مایه ننگ خوانده بود. در متن سخنرانی لغو شده عباس عراقچی که وی در شبکه ایکس منتشر کرد آمده است که جمهوری اسلامی به طور بلند مدت قصد دارد علاوه بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر 19 راکتور دیگر بسازد. عباس عراقچی در سخنرانی خود نوشته است که بازار ایران به تنهایی آنقدر بزرگ است که میتواند صنعت هسته‌ای به گفته او رو به افول آمریکا را احیا کند. وی همچنین گفته است که تمرکز مذاکرات با ایالات متحده باید بر لغو تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در هفته‌های اخیر گفته است که وی خواستار پیشرفت ایران است، اما اجازه دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را نخواهد داد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم، اما به ایران سری بزنیم. حمید حسین نژاد، زندانی کرد، در ایران مخفیانه گفته میشه که اعدام شده، با وجود اینکه اطرافیان و وکلای آقای حسین نژاد گفته بودند که نقص فراوانی در پروندش وجود داشته. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ و صحبت هایی درباره این پرونده.
خب خانواده آقای حسین نژاد و دوستانشون تجمع کرده بودند و این مسئله در رسانه ها توسط نهادهای حقوق بشری منعکس شد و روز جمعه که در واقع قرار بود حکم اجرا بشه متوقف شد. ایشون یک تماس چند ثانیه‌ای داشتن با خانواده در همون حدی که من سالمم پیگیر پرونده‌ام باشیم و بعد هم دیگه هیچ خبری از ایشون نشد و الان هم در واقع اطلاعاتی که میدن هنوز مشخص نیست که دقیقاً کی حکم اجرا شد، کجا اجرا شد. بعضی از مقامات گفتن که ارومیه نبوده، تهران بوده، بعضی گفتن که ارومیه بوده، جسد رو تحویل ندادن. این همش به خاطر این که جمهوری اسلامی نمیخواد که هزینه این اعدام ها بالا بره.
خب آقای امیر مقدم، این شرایط کمی پرسش برانگیزه و از طرف دیگه شما الان اشاره کردید که خب خود دادستان هم گفته که ما جسد رو تحویل نمیدیم.
اینو باید به خاطر داشته باشیم که در همه این سالها معمولا زندانیان سیاسی که اعدام میشن، به خصوص زندانیان سیاسی کرد، بیشتر اوقات اجسادشون تحویل داده نشده، از رامین حسین بهایی گرفته تو فرزاد کمانگر. اینم به خاطر بیم حکومت از تجمع. ببین حکومت الان در بحرانی به سر میبره که نمیدونه که دفعه بعد که اعتراضاتی آغاز شد آیا موفق میشه دوباره کنترل کنه یا نه.
من میفهمم این تجمع صورت نگرفتن و از کنترل خارج نشدنش متوجه میشم، ولی از اینکه چون این بازی رسانه‌ای آغاز بشه چه سودی متوجه حکومت میشه در شرایط کنونی که خودتون هم اشاره کردید؟
حکومت نیازمند به ایجاد رعب و وحشت در جامعه است و اعدام مهمترین وسیله این کار هست. فقط در این سه هفته گذشته دست کم 65 نفر اعدام شدن و این دلیل اعدامشو باید بکنه، یعنی در واقع ناچاره، ولی میخواد هزینهشو محدود کنه. ولی خب حالا خوشبختانه از اونجایی که خانواده ها مقاومت میکنند، این نمیتونه که در سکوت کامل، میدونی نمیتونه، اون کنترل رو نداره که دهه 60 داشت که دست دست افراد رو اعدام میکردن بدون که اتفاقی بیفته. یعنی هر اعدامی که میکنن میتونه بالقوه آغاز یک اعتراض باشه، هر اعدام سیاسی. ببین مثلا ایشون رو که دستگیر کردن، این در واقع یک اعدام فراقضاییه، چون که شما اشاره کردین به پروندهش نقص داشت. ایشون به خاطر قاچاق یه سری وسیله، در واقع کولبری میکرده، دستگیر شده. بعدن اتهام عضویت در پکاکا و کشتن مرزبانان مطرح شده و ایشون میدونی سواد خوندن و نوشتن نداشته، تمام چیزهایی که در بازجویی نوشته شده با خط بازجوست و 12 ماه سلول انفرادی بوده تحت فشار و شکنجه، ولی تمام مدت کتمان کرده که نقشی در این کشتن این مرزبانان داشته. ولی خب مسئله حکومت که عدالت نیست، مسئله ایجاد وحشته.
یه جوری هم به نوعی میشه گفت که به هر حال اون گروهی که توی اون حادثه جون خودشون رو از دست دادن، یعنی مرزبانان، خانواده های اونها رو هم در برابر اینها قرار میده و یه جوری در برابر هم قرار گرفتن شهروندان ایرانی هم هست دیگه، بدون اینکه دقیقا مشخص باشه که پرونده چه روندی رو طی کرده.
بله خب ببینید، حکومت به خاطر قوانینی که داره باید به اونها هم یک جواب بده دیگه، و اینا میان به عقیده من، جاهای دیگه هم البته این اتفاق میفته، ضعیف‌ترین کسی رو که میتونن دستگیر میکنن، مجبور به اعتراف میکنن و بعد میگن که این قصاص شده، چون خانواده اولیا آدم تقاضای قصاص کردند و پرونده رو میبندن. ببین بیشتر موارد حتی قتل واقعی در ایران بر اساس اعترافه که حل میشه، نه بر اساس کارهای تخصصی، صحنه سازی و اسناد دیگه که بتونه ثابت کنه. وقتی هم که یک نفر رو 12 ماه در سلول انفرادی نگه میدارن با هزاران فشار و شکنجه، خب من فکر میکنم که هر کسی میتونه به هر جرمی اعتراف کنه.
محمود امیری مقدم بود در نروژ. و اما باز هم با یک مسئله حقوق بشری دیگه در کنار شما هستیم. محمد نوریزاد برای بسیاری چهره شناخته شده است، زندانی سیاسی که پیشتر در روزنامه کیهان فعالیت میکرد و بعدتر راه خودش رو تغییر داد، فیلم میساخت و اکنون مدت هاست در زندانه و کشمکشی رو داره حتی در درون زندان. فاطمه ملکی همسرش در گفتگویی که با او داشتم از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی گفته و محدودیت هایی که برای او ایجاد شده.
هفته پیش ما رفتیم برای ملاقات و چون ایشون یه تابلو کشیده بودن، مجوز تابلو رو گرفته بودن، ولی رئیس زندان اجازه نداده بودن این تابلو خارج بشه. و بعد آقای نوزاد هم به تبع این ماجرا اعتراض به ملاقات نیامدن. بنابراین من تقریبا میشه گفت دو هفته ایشون رو ندیدم، ولی از طریق دوستانی که تو بند هستن و اینها متوجه شدم که متاسفانه با شنبه گذشته که ایشون رو باید میبردم برای معاینه چشم پزشکی و بعدم برنامه‌ریزی برای عمل چشمشون، متاسفانه باز مجوز بهداری رو داشتم ولی باز رئیس زندان مخالفت میکنه. در پی این مخالفت آقای نوریزاد دست به اعتصاب غذا و دارو و ملاقات رو اینها میزنه و وقتی که این اعلام میشه، حالا من نمیدونم دقیقا اونجا چه گذاشته واقعا، چون من ندیدم خود آقای نوریزاد رو، گویا ایشون رو به بهانه بهداری میبرن به انفرادی و وقتی ایشون میبینه که یک چنین ماجرایی براتون پیش آمده، عصبانی میشن و سرتون رو به دیوار میزنن و متاسفانه سرتون ضربه میبینه و خونریزی میکنه و منجر به اینکه که میان میبرن ایشون رو بهداری و بخیه میزنن سرشون.
دلیل این رفتارها چیه؟ آیا اینها رفتارهاییه که میتونه مثلا منجر به این بشه که وکیل شما درخواست کنه که مورد پیگیری قرار بگیره؟
بله بله، من امروز آقای آقاسی مراجعه کردن و با آقای نوریزاد دیدار داشتن و من گفتم با شما خط و سقم این ماجراهایی که ما شنیدیم، گفت بله سرش هم بانکشی بوده و متاسفانه معمولا اینها رو که توی سالن عمومی با کلام میرن میبینن، ولی ایشون الان بار سوم که میبرن دفتر و حتی چند تا مراقب میان که امروز گویا یه مراقب آمده که آقای نوریزاد گفته باید بری بیرون از اتاق و حالا خوشبختانه موافقت کرد رفته بیرون، ولی خب مسئول ملاقات تو دفتر بوده. آقای آقاسی ایشون رو دیده بودن و همین ماجراها رو تایید کردن و حالا فردا هم خوشبختانه ملاقات حضوری صادر شده و بعد هم برای شنبه صادر کردن که آقای نوریزاد رو، چون دوباره ما رفتیم نامه گرفتیم، چون سومین مرتبه بود که نامه گرفتیم از دکتر و خوشبختانه همونجا موافقت کردن و ببینید سر هیچ، یعنی اصلا چیزی نبوده با توجه به ماجرایی که در زندان پیش آمد و آقای نوریزاد در مقابل رئیس زندان ایستاد و گفت در مورد این مواد مخدری که وارد میشه شماها همه دست دارید و بیگاری میکشید از زندانیان و مسائل دیگر رو مطرح کرده بود در مقابل بازرسای قوه قضاییه، این برای ایشون خیلی گران تموم شده بود که بلافاصله آقای نوریزاد رو با دست و پای بسته در سلول فرد که شبانه روز انفرادی انداختن توی زمستون.
در کل شما پیگیری قانونی هم کردید؟ یعنی شکایتی بکنید؟
نه متاسفانه، ولی قرار شده که آقای آقاسی پیگیری کنن و ما این موضوع بتونیم که بلاز قانونی این شکایتی تنظیم کنیم.
فاطمه ملکی بود در تهران. تعطیلی اجباری کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت یا کارزار پیگیری حقوقشون در ایران موجی از نگرانی ها رو در بین جامعه معلولان ایران راه انداخته. رضا جمالی همکارم به سراغ فرید انصاری دسپولی عضو ارشد اتحادیه جهانی افراد دارای معلولیت در بریتانیا رفته و نظر او رو درباره این اقدام جویا شده.
کمپین حقوق افراد دارای معلولیت 9 سال فعالیت داشته که در واقع صدای رسای افراد دارای معلولیت باشه و از حقوق اونها دفاع کنه، ولی متاسفانه بعد 9 سال فعالیت های مختلف، آگاهی، اطلاع رسانی، تماس های مختلف و پافشاری روی اجرای حقوق افراد معلولیت و اینکه تونستن یکی از فعالین تصویب قانون حمایت از معلولین ایرانی در سال 1396 باشه، در واقع امروز متاسفانه فعالیت خودشون پایان دادن. علت اصلیش هم یکی این که بی‌توجهی در واقع دستگاه‌های اداری و دولتی به حقوق افرادای معلولیت این کمپین هست. یعنی یکی از مسائل مهمی که اینا خواستن اجرا بشه در واقع اجرای ماده 27 حقوق افراد دارای معلولیت هست. این ماده در واقع میگه که افراد دارای معلولیتی که کار نمی کنن، فاقد کار هستن، بخصوص اونهایی که معلولیت شدیدی دارن و نیمه شدید دارن، حقوق حد اقلی که دولت مثلا اعلام میکنه، مثلا حد اقل حقوق مثلا 10 میلیون تومانه، این باید به این افراد داده بشه که متاسفانه با اینکه قانونیه که مجلس تصویبش کرده و باید به دولت میفرسته که اجراش کنه، متاسفانه هیچ دولتی تا حالا تقبل نکرده این ماده رو انجام بده و اصلا از حقوق افراد داران محلولیت باید شاید دفاع و حمایت کنه.
حالا آقای انصاری کمی درباره خود این کمپین بگید که چطور اصلا به وجود اومد، با چه اهدافی این کمپین ساخته شد؟
بیشتر به خاطر دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت بوده، یعنی این که بتونه حقوق مسئله معلولین و معلولان رو ببره در جامعه و برد در جامعه و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کرد، یعنی تلاش کرد که مسئله افراد دارای معلولیت ببره در جامعه و جامعه با این حقوق، با این مشکلات، با این مسائل آشنا بشن، آگاهی پیدا کنن.
حالا آقای انصاری ببخشید اومدم توی صحبتتون، به جامعه اشاره کردید، آیا تنها دولت‌ها مسئول شرایط فعلی معلولان در ایران هستند؟ خود نگاه جامعه، مسئولیت جامعه در قبال شرایط معلولان ایران رو چطور می‌بینید؟
متأسفانه از اون جایی که جامعه ما جامعه نیست که توجه کنه به افراد دارای معلولیت، چه دولت، تنها دولت مقصر نیست، خود جامعه هم مقصر در این مسئله. اینها نتونستن به حقوق خودشون اونطوری که باید شاید دست بیابن و خود جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت بی توجه هستند و حالا علاوه بر جامعه که خود افراد دارای معلولیت و خانوادهشون هم مسئولیت پذیری نمی کنند، چون هر انسانی که در جامعه زندگی میکنه یک مسئولیت داره، یک مسئولیت انسانی داره، مسئولیتی داره که از کرامت و حقوق خودش دفاع کنه. وقتی افراد دارای معلولیت این کار نمیکنن، خب معلومه بقیه جامعه هم دفاع نمیکنن، دولت هم دیگه 100% که هیچ امکانی هم بهشون نمیده. همین امروز شما متروی ولیعصر رو اگر شما میخواییم بگیرین، یه فرد دارای معلوله هر متروی که میخواد بگیره که بره پایین، آسانسور نیست، پله برقی هست، آسانسور نیست. شما برین استانبول، در اکثر قریب به اتفاق متروهاش آسانسور هست، در ایران آسانسور نیست. بیتوجهی به افراد دارای معلوله اینه.
آقای انصاری، حالا با تعطیلی کمپین معلولان به نظر شما پیامدهاش بر روی حدود 11 میلیون معلول در ایران چگونه خواهد بود؟
خب متاسفانه یکی از مؤسساتی که واقعا پیگیرانه و صادقانه از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع میکرد و فعالیتش نمونه بود در عرض این 9 سال و از خودگذشتگی داشتن افراد بنیانگذارش مثل آقای مروتی و دیگر عزیزانی که اونجا بودن فعالیت میکردن، مسلماً امروز نبود اون برای افراد دارای معلولیت یک ضایعه خواهد بود. سازمان های دیگه هم هستن، ولی خب اونا بیشتر در واقع در چارچوب این که مثلا برنامه پیکنیک بذارن، پلو سبزی بدن به افراد دارن، یه غذایی بدن، اون هم میرن غذاشون رو میخورن و میاد. اون کار اون چنانی باید شایسته که کمپین در عرض این 9 سال داشته متاسفانه انجام نمیدن، نه اینکه هیچ انجام، وجودشون بهتر نبودشونه، ولی خب اون تاثیرگذاری که کمپین در از این 9 سال در جامعه داشت متاسفانه اونا این تاثیرگذاری رو نداره.
فرید انصاری دسفولی در بریتانیا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ
00420597030 کانال واتساپ ماست. و اما برسیم به فیلم سپیده فارسی که در جشنواره کن به نمایش در خواهد اومد. این فیلم تازه درباره فلسطینه و شخصیت اصلیش یک دختر جوان فلسطینیه که قرار بود به جشنواره کن بیاد اما در بمباران اسرائیل و حمله هایی که اسرائیل کرد کشته شد. سپیده فارسی بیشتر در این باره برامون میگه.
اسم هنریش فاطمه حسونا بود و همون فاطمه که اسم مادر بزرگش بود که مادر بزرگش هم پارسال کشته شد توی یه حمله دیگه اسرائیل. من در حال سفر بودم به جشنواره‌های مختلف با فیلم انیمیشن هم پری آبادان که سرم با هم صحبت هم کرده بودیم قبلا و این توی جابجایی ها زمانی بود که 7 اکتبر اتفاق افتاد، حمله های 7 اکتبر و بعدم حمله اسرائیل به غزه شروع شد. این ماها همینجور تو شهرهای مختلف دنیا تلویزیون و رادیو رو مثلا گوش میکردم و دنبال میکردم خبرها رو، و یه چیزی توی این روایت عمومی که مطبوعات غالب میدادن از حمله حماس و بعد حمله اسرائیل به غزه، منو خیلی عجب میداد. این بود که اصلا از فلسطینی‌ها به عنوان انسان به اون معنا، یعنی نقطه نظرشون غایب بود، حرف زده نمیشد، یه عدد بودن. و ولی مثلا خب قربانیان اسرائیلی خانواده‌هاشون رو باهاشون صحبت میکردن، میومدن حرف میزدن، میگفتن که چه رنجی کشیدن که خب قابل فهمم بود، منم گوش میکردم و همه متاثر شدن. یه بار نمیشد که مثلا اون اوایل رو دارم میگم، واقعا هنوزم خیلی کمتر به نسبت تعداد افراد قربانی فلسطینی که نگاه بکنید، اصلا نیست اینجوری که شما برید میکروفون بذارید فقط عکساشون رو میبینید، فیلماشون رو میبینید، جسدای تیکه تیکه شدهشون رو میبینید، باهاشون صحبت نمیشد به عنوان افرادی که واقعا زیر ضرب بودن. این نقطه نظری برای من خیلی کم بود، جاش خالی بود. منو دوباره برد تو اون دورانی که باز میگم اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت ایران با وضعیت غزه، ولی به عنوان حالا یه شهروند ایرانی اون داستان موج سبز اون موقع که من اومدم آخرین سفرم از ایران اومدم بیرون، خبرنگارا رو در ظرف 48 ساعت همه خبرنگارا خارجی رو بیرون کرد رژیم از ایران و هیچکی نبود که خبر بده. میدونی مردم ایران موندن با خودشون، بعد مردم تلفن دستشون گرفتن رفتن تو خیابونا از همه چی سیم گرفتن. من اینو یه بار زندگی کردم به عنوان ایرانی و این برای من خیلی آزاردهنده بود که این اتفاق بیشتر هم داشت برای فلسطینی‌ها در غزه میافتاد که هیچکی نبود. میدونید سر الجزیره هم بس بود.
بله، یعنی ایده اصلی رو شما از همین بازتاب تجربیات خودتون و آنچه که داشت میگذشت گرفتید.
بله دیگه.
فاطمه رو چجوری پیدا کردید؟
من رفتم قاهره، لوازمم جمع کردم رفتم. خب سعی می‌کنم برم نزدیک شم به یه سری تماس داشتم از بچهای فلسطینی که تازه از غزه اومده بودن و پناهندهایی که تازه رسیده بودن و می‌خواستم برم از رفح رچم برم وارد غزه بشم. فکر کردم خیلی ساده انگارانه که خب این امکان داره. سعی کردم مجوز خبرنگاری بگیرم، با سفارت فرانسه تماس گرفتم، با مقامات فلسطین تماس گرفتم، همه هر کاری که میشد کردم، ولی غیر ممکن بود. طبیعتا اون موقع خصوصا کاملا دیگه ورود به غزه غیر ممکن شده بود، غیر قانونیش هم تیکسور و اینا بود، ولی خب خیلی خطرناک بود دیگه، بلکه منم ایرانی ام و میدید.
ولی به هر حال اینطوری شد که فاطمه رو پیدا کردید که فاطمه شد چشم شما به روی غزه.
بله.
و شما شدید پنجره‌ای برای او به سوی جهان.
بله، این چیزیه که من نوشتم. یکی از این دوستان فلسطینی که تازه از غزه خارج شده بود توی قاهره به من گفتش که من همچنان اینو کم داشتم که یکی داخل غزه رو بتونم باهاش در ارتباط باشم، یعنی می‌خواستم یه نفر پیدا کنم، اول فکر کردم برای من تصویر بفرسته. بعد این به من گفت تو با این دختر آشنا بشو، این عکاس خیلی بااستعداده و خیلی آدم جالبیه و همسایه‌اش بود. از همون اولین صحبتی که با هم داشتیم من بلافاصله گفتم من می‌خوام اینا رو فیلم بگیرم که داشته باشم و بهش گفتم، گفت باشه، و گفتم تو حاضری برای من تصویر بفرستی؟ گفت باشه. من گفتم من میخوام روزمرگی تو رو، حسات و همه چیزی که زندگی میکنی رو، این که چجوری مقاومت میکنی، چجوری دووم میارید زیر بمباران 24 ساعته رو میخوام بفهمم، و حاضری برای من توضیح بدی؟ و گفت باشه. و اینجوری شد که شروع این مکالمات ویدیویی تصویری ما بود که من همش رو هی ضبط میکردم و بعد اون تصویرهایی برای من میفرستاد و شد چشم من. بله، شد چشم من در غزه. منم یه جوری سعی کردم زندگی خودم و هرچی که میتونم و اون چیز کوچیکی که میتونستم باش قسمت کنم رو از سفرام، برای اینکه خیلی آدم فعال و خیلی کنجکاوی بود و دوست داشت، میگه برای من بفرست. اصلا من اولش خجالت میکشیدم، واقعا شرم‌زده بودم که من اینقدر راحت سفر میکنم و فاطمه هیچ وقت پاشو از غزه بیرون نذاشته بود در عمرش و دوست داشت، عاشق سفر بود
و قرار بود به شما بپیونده توی جشنواره فیلم کن.
من دعوتش کرد، گفت میام به شرطی که بعدش برگردم غزه و من باعث دعوتنامه فرستادم. همون روز چیزای ویزاشو، تقاضای ویزاشو شروع کردیم و امیدوار بودیم که بتونیم بیاریمش و قبول کرد بود که بیاد و
فرداشیم. اتفاق افتاد. جالبه که توی یکی از پستای آخری هم که توی اینستاگرام داشته نوشته که دوست داره که اگه میمیره مرگش تنین انداز باشه و توی خبرهای فوری و مثلا توی همون شماره ها و اعدادی که شما الان بهش اشاره کردین دفن نشه و جهان به نوعی بشنوه صدای مرگش رو. و این اتفاق به نوعی میشه گفت با کار شما افتاده. روحت را دست بگیر و راه برو.
فیلم میگه یه جا به من میگفت و بعد من آخرای فیلم، یعنی چند ماه بعد دوباره یادش رو بودم، مثلا یادت اینو به من میگفتی اینا، گفت بعد از چند ماه که ما حبس بودیم و نمیتونستیم بریم بیرون، باید که از این تکثیر اندازا بود رو سقف ها اونا برای مدت طولانی و میزدن تا میرفتی بیرون با تیر میزدنت. بعد از اینکه اونا رفتن، یعنی توی فاز مثلا مرحله بعدی حمله که عوض شد وضعیت، حمله ها هوایی بود و مثلا تکثیر انداز نبودن، گفت من شکرم رفتن تو خیابونا و اینا و میگفت برداری و کار عکاسی توی غزه اینه، به روحتو میذاری رو دستت و میری.
سویده فارسی بود با فیلم تازش، مستندی که ساخته با عنوان روحت را دست بگیر و راه برو، درباره غزه، وضعیت غزه و یک دختر عکاس جوان فلسطینی که شخصیت اصلی این داستان بود و خودش قربانی حمله ها شده. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. شبتون خوش.